أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه مقدمه باز کرده بودیم تو بحث تعارض که حالا دیگه تمامش کردیم و اون داستان تدوین حدیث بود که جمعش کرد. حالا بحث تعارض ادله رو به اذن الله امروز شروع میکنم. عنوان بحث تعارض ادله به دو عنوان طرح شده است، یکی بحث تعارض و دوم بحث تعادل و ترجیح است. به هر دو عنوان این بحث مطرح شد. فرق بین این دو عنوان چیست؟ فرق بین اینا دو جهته. فرق اول این است که تعادل و ترجیح یکی از فروع تعارضه، یعنی وقتی دو تا دلیل با هم متعارض شد، اون وقت نتیجه یا این است که یکی از این دوتا دلیل مرجح دارد، میشه ترجیح، یا این است که دوتا دلیل مرجحی بینشون نیست، میشه چی؟ تعادل، میشه تعادل. پس تعادل و ترجیح از فروع باب تعارض است. این فرق اول. فرق دوم این است که تعادل و ترجیح منحصر به باب تعارض نیست. تعادل و ترجیح در باب تزاحم هم جاری میشه. یعنی اگر شما یادتون باشه ما در باب تزاحم هم این بحث رو داریم، یعنی میگم که آیا دو تا متزاحم آیا یکی بر دیگری ترجیح دارد یا ندارد؟ اگر یکی ترجیح داشته باشه او اخذ میشه، اگر ترجیحی نباشد میشه باز تعادل. بنابراین عنوان بحث رو تعادل و ترجیح قرار دادن صحیح نیست. اولا این است که ما عنوان بحث را تعارض قرار بدهیم. خیلی خوب، حالا اگر کسی هم تعادل و ترجیح قرار داد دیگه لا مشاحت فی الاصطلاح، لیکن اصح این است که عنوان را تعارض قرار بدهیم. این مطلب اول که اصلا عنوان بحث را چه قرار بدیم، میشه تعارض ادله. ثم آیا این بحث تعارض یا حالا تعادل و ترجیح، آیا این بحث خاتمه مباحث علم اصول است؟ اگر خاتمه مباحث علم اصول باشد خب یعنی از بحث علم اصول خارجه، کما این که جناب شیخ اعظم در فرائدش چنین کرده، میگه خاتمتون فی التعادل و التراجیح، جلد 4 صفحه 11 چاپ کنگره. یا جزء مقاصد علم اصول است، همان گونه ای که جناب آقای آخوند قرار داده است تو کفایه، آخر کفایه میگه المقصد الصامن فی تعارض الادله والامارات. یعنی آیا داخل علم اصول است بحث تعارض ادله یا خارج از علم اصول است؟ و به عنوان یه خاتمه اون رو بحث میکنه. ظاهر این است که فرمایش آقای آخوند تمامه و این بحث تعارض از اهم مباحث علم اصول است. پس نه تنها خارج نیست، از اهم مباحث علم اصول است. چرا؟ چون فقیه چی کار میکنه؟ ببینید فقیه کارش با ادله و امارات. وقتی میگم اماره در مقابل دلیل، مرادمون میشد طرقی که معتبر است شرعاً برای اثبات موضوعات احکام، و دلیل طرقی است که معتبر است شرعاً برای خود احکام شرعیه. یعنی یه وقت اماره رو شما در مقابل دلیل استعمال میکنید، وقتی در مقابل دلیل استعمالش کردید اماره میشد اون ادله ای که شرعاً موضوعات احکام رو برای شما تعیین میکنه. دلیل در مقابل اماره یعنی اون ادله ای که برای شما خود احکام شرعیه رو تعیین میکنه. فقیه کارش چیست؟ دو تا عمده کار فقیه فتوا و قضاست. یکی فتوا، اصدار فتوا، دوم باب قضاست، یعنی حکم کردن در منازعات مردم، اختلافاتی که با هم دارن بیان فقیه حکم بکنه. خب به چه فقیه حکم میکند در باب قضا و در باب افتا؟ به چی؟ به این ادله و امارات. به ادله و امارات خب هم فقیه فتوا صادر میکند و هم در باب قضا به ادله و امارات میتواند چه کند؟ حکم کند. درست شد؟ خب این ادله و امارات حجیتش باید ثابت بشه که این دلیل حجت است، این اماره حجت است. حجیت دلیل و اماره دو مرحله دارد. مرحله اولا مرحله اقتضاست، یعنی بررسی میکنیم در مباحث حجت. خب سند دلیل را، ظهورش را، جهت صدورش را، اینا رو بررسی میکنیم میبینیم آیا این دلیل یا این اماره اقتضای حجیت رو دارد یا ندارد. این مرحله اول بحث که در مباحث حجت طرح می شد که چه چیزهایی حجت است در فقه بحث می کنه. مرحله دوم این است، خیلی خوب، اقتضاء حجیت این دلیل معلوم شد، آیا مانعی از این حجیت وجود دارد یا ندارد. مرحله دوم میشه عدم المانع، اونی که عدم المانع رو بحث میکنه این بحث تعارضه، به خاطر اینکه اگر دو تا دلیل با هم معارض شدن یا دو تا اماره با هم معارض شدن، دیگه دو تا دلیل و دو تا اماره معارض نمیتواند برد زیر پوشش چی؟ حجیت. یعنی دلیل حجیت نمیتوند هر دو تا رو بگیرد. پس اینجا مانع با اینکه دلیل حجیت هست، اما مانع پیدا کرد که دلیل حجیت هر دو تا را بخواد بگیره. چرا؟ چون این دو تا دلیل یا دو تا اماره با هم معارض شده اند. هر دو مرحله اگر تمام شد، یعنی مرحله اقتضا و مرحله عدم المانع اگر تمام شد، اون وقت حجیت چه میشد؟ تمام میشد، ثابت میشد. از این مطلب که برای شما توضیح دادم معلوم میشد بحث تعارض متن علم اصول است و از اهم مباحث علم اصول است. چون شما اصول رو چه معنا میکنید اصلا؟ اصلا ما بگم علم اصول عبارت است، بله به قول مرحوم آیت الله بروجردی قدس سره در تعریف علم اصول میگه علم اصول عبارت است از الحجت و فلفق. چه چیزی در فقه حجت است؟ علم اصول برای شما بیان میکند که چه چیزی در فقه حجت است، چه چیزی در فقه دلیل است. اثبات حجیت و اثبات دلیلیت و علم اصول. خب این حجیت دو مرحله دارد، یه مرحله اقتضا، دوم مرحله عدم المانع. هر دو مرحله را در علم اصول باید طی کند تا این دلیل شما ثابت بشود حجیتش. مثلا شما در بحث خبر واحد در باب زنون اونجا اثبات کنید یک مرحله اول حجیت چرا؟ خبر واحد را. حجیت خبر واحد را که اثبات کردید، این میشه تازه مرحله اقتضا. ثم این خبر زراره که خبر واحد است، حجتون که حجتون میگیردش وقتی که چه نداشته باشد؟ معارض نداشته باشد. و الا اگر معارض داشت، فرض بفرمایید خبر محمد ابن مسلم معارضه کرد با خبر چی؟ زراره. این دوتا روایت که با هم تعارض پیدا کردند نمیتوانند وارد چه بشن؟ دلیل حجیت. مصداق بر دلیل حجیت نمیتونن قرار بگیرن. توجه فرمودید؟ بنابراین از اهم مباحث علم اصول داستان حجیت دلیل و اماره هست، و این حجیت دلیل و اماره جایی تمام می شود که تعارضی بین این دلیل، دو دلیل یا ادله، یا دو اماره یا امارات، تعارضی نباشد. اگر تعارض وجود داشته باشد، از دلیل حجیت چی؟ نمیتوند برد تحت پوشش دلیل حجیت. دلیل حجیت نمیگیردش. حالا تعارض رو معنا میکنم، صبر کنی. بنابراین این بحث، یعنی بحث تعارض، از مقاصد مهم علم اصول است. چون اصولی بحث میکند از دلیل حجیت بر حکم شرعی، هاکذا فقیه در فتوای خودش اقامه حجت میکند بر حکم، که این فتوای من مستند به چیست؟ به این دلیل شرعی است. خیلی خوب. در باب قضا اقامه حجت میکند بر محل نزاع، که الان در این منازعه چه باید من حکم بکنم؟ اماره قائم میکند بر حکم خودش در مورد منازعه. بنابراین بحث در باب تعارض بحث از تحصیل حجت است بر حکم شرعی، و تحصیل حجت بر حکم شرعی مسئلتون اصولیتون. بله، تعارض امارات در شبهات موضوعیه اگر با هم تعارض پیدا کردن، اون دیگه بحث علم اصول نیست، اون دیگه میشد قاعده فقهی. چرا؟ چون در باب شبهات موضوعیه بحث از حیث عمل است. خب وقتی بحث از حیث عمل شد، شما میخواهید ببینید بر عملتون چه حجتی دارید. خیلی خوب. این بحث از حیث تحصیل حجت نیست، بحث از باب عمل است. بحث از باب عمل که شد میشه قاعده فقهی. خیلی خوب. این بیان رو هم اگر از ما نپذیرید، برمیگردیم به همون بحث قبل، یعنی تعارض امارات هم همون میشد داخل در علم اصول. تمام. از اینجا معلوم میشد دفاع جناب سید یزدی از شیخ اعظم انصاری در کتاب تعارضش، یک کتاب دارد سید یزدی به نام تعارض که اخیراً هم در اصفهان یا آقای این رو چاپ کرده. در کتاب تعارض سید یزدی صفحه 37 سید یزدی میگه اینی که جناب شیخ میگه خاتمتون چی؟ فتادل و تراجی، میگه خاتمه یه فن خارج از اون فن و اون دانش نیست. همون جور که اگر کسی مقدمه ای بر فن داشته باشد، مقدمه ی فن هم خارج از اون فن و دانش نیست. و بعد مثال میزند سید یزدی به قصیده. آیا مطلع قصیده خارج از قصیده است؟ آیا بیت اخیر قصیده، بیت خاتمه، آیا بیت اخیر خارج از قصیده است؟ بنابراین شیخ هم که میگوید خاتمتون فتادل و تراج، اینم اشکالی ندارن، تعبیره، یعنی آخرین بحث علم اصول. بنابراین اینم شیخ خارج از بحث علم اصول نمیدوند این را. اینجور سید یزدی دارد دفاع میکند از شیخ که تعبیر به خاتمه، یعنی نه اینکه از مقاصد علم اصول چه باشد، خارج باشد. خدمت سید یزدی علی الله مقامه الشریف عرضه می داریم که این بیان شما ناتمام است. چرا؟ به خاطر این که یه وقت یه منبری مثل آقای شریف، خب منبری می روند و در این منبر یه مقدماتی می چینن، ثم فرمایشاتی رو می فرماین، ثم چی؟ یه خاتمه. خب اگر داستان این باشه خیلی خوب، هم مقدمه هم چی؟ ذل مقدمه، همون خاتمه یا آخر، همه میشد داخل در چی؟ داخل در منبر ایشون. این منبر همه داخل در منبر است. خب اگر کسی یک کتابی تدوین کند، یه مقدمه بگذارد و فصولی رو بگذارد و یه خاتمه بر کتاب، خاتمه کتاب هم جزء کتاب است. این بله اینجا درسته، اما اگر کسی مثل شیخ مقاصدی رو چه کند؟ بیان کند. ثم در پایان مقاصد بگد خاتمتون، خب ظهور این که این بحث آخر را میگه خاتمتون و او قبلیاش چی بود؟ مقاصد بود. این است که این خاتمه از اون مقاصد خارج است. نه، چرا آقای موسوی؟ ببینید آقای آخوند میگه مقاصدون، المقصد الاول در اوامر، المقصد الثانی فی النواهی، آخریش میرسد المقصد الثامن تعارض ادله. نقطه آقای موسوی قدری بذارید من عرضم رو بکنه. این آقای آخونده شیخ چه می کند؟ شیخ میاد مقاصد کتابش رسائل را، فرائد الاصول را، خب میاد مقاصد را سه تا می چینه. میگه مقاصد این کتاب امور ثلاثه، القطع، چون مباحث الفاظ که نداره، القطع و الظن و شک. قطع، ظن، شک، درسته؟ بعد میگه خاتمتون فتاتل و تراجی. این خاتمه نه جز قطع، نه ظن، نه شک، این خاتمتون. خب وقتی اینجور شیخ تعبیر میکند، ظهور تعبیر شیخ به خاتمه این است که این از مباحث کتاب من خارجه. ما قطع و بحث کردیم تمام، ظنم بحث کردیم تمام، شکم برای شما بحث کردیم تمام شد. این حالا چی چیه؟ این خارج از قطع و ظن و شکه، لذا تعبیر به خاتمه کرده است. وقتی که اینجور دارد تعبیر میکند، یعنی مقاصدی رو ذکر میکند، ثم میگد خاتمتون. خب یعنی این خاتمه خارج از مقاصد. بنابراین ما باشیم و ظاهر فرمایش شیخ این بحث تعادل و تراجیح میموند خارج از دانش اصول، رو فرمایش آقای آخوند داخل در علم اصول است، جز مقاصد ذکرش کرده و ما با آقای آخوند همراه میشیم. یعنی میگم آقای آخوند درست میفرماید و این جز مقاصد. علتش هم برای شما توضیح دادم چرا داخل در بحث اصوله، چون بحث علم اصول بحث از حجیت است. حجیت دو مرحله دارد، یه مرحله اقتضای حجیت، یه مرحله عدم المانع. ببینید طبیب قولش در طبابتش برای شمایی که بیمار بهش مراجعه میکنید چیه؟ حجت هستید. اگر طبیب به شما دستوری بدهد، خیلی خوب، شما اخذ میکنید، حجت هست برای شما. حالا رفتیم شما پیش طبیب، خیلی خوب، مرحوم دکتر نواب 150 کیلو آقای شریف وزنش بود، اگه بیشتر نبود، پشت میز طبابت نشسته، یه سیگار هم زیر لبشه، چون خدا بیامرز سیگار میکشه، یه سیگار هم زیر لبشه داره میکشه. شما وارد شدید، بیماریتون رو گفتین، به شما میگه آقا سیگار نکش، درسته؟ از ازتون پرسید شما سیگار میکشید؟ گفتید بله. گفت باید ترک کن، سیگار نکش. خب قول طبیب حجت است، اما اینجا در این حجیت چی برای شما پیش میاد؟ یه مانع. میگون آقا ولی زم همون جایزش میپرسیم، چرا خودت داری سیگار میکشی؟ درسته یا نه؟ وقتی به شما میگید باید سیگار رو ترک کنی، پس طبیبه، خیلی خوب، قولش حجته، لکن همون وقت خودش داره سیگار میکشه و به شما میگه باید ترک کنی. درست شد؟ این قول الان با این فعل تنافی پیدا میکنه. قولش میگه نکش، فعلش طبیبه دیگه. وقتی طبیب سیگار میکشد یعنی سیگار کشیدن با صحت جسم تنافی ندارد. این میشه تعارض. قول و فعل با هم چه میشد؟ متعارض میشد. لذا شما میای بیرون متحیر میمونی، میگوی مرد که به من میگه سیگار نکش، خودش دارت میکشه، نمیفهمی باید چی کار کنی. میگوی خب اگه سیگار ضرر داره، برای اونم ضرر داره، پس چرا خودش اگه میدونه دارت چی کار میکنه سیگار میکشه؟ الفقها و امنا و رسول ما لم يدخلوا في الدنيا فإذا دخلوا في الدنيا چه میشه؟ خب فقیه مردم او رو به چشم جانشین پیامبر نگاه میکنن. خیلی خوب، پیامبران داخل در دنیا نشدن، آلوده به دنیا نشدن. پیامبران راستین هیچ وقت آلوده به دنیا نشدن، اوصیای پیامبران هم آلوده به دنیا نشدن. حسین ابن علی علیه السلام اگر میخواست آلوده به دنیا بشود دیگه باش کاری داشته؟ میکشتنش؟ خود پیامبر اگر آلوده به دنیا میشد، اون موقعی که آمدن بعد داستان چی؟ اون چه که در کعبه آویزان کرده بودند و عهدنامه تحریم و این که موریان اون رو خورد به جز نام خدا که اللهم بسمک اللهم، خب بقیه رو موریان خورد و کذا، ابو طالب پیام باورد از طرف مشرکین قریش که اینا میگن محمد چه میخواد، هر چه میخواد ما خودمون اش میده، بهترین دخترانمون، بیشترین ثروت ها، هر چه که بخواهد ما در اختیارش میگذاریم. بگو چی میخوای؟ درسته؟ و بعد پیامبر فرمودن در جواب ابو طالب که به اونها پیغام بده اگر خورشید را در کف یه دستم، ماه را در کف، یعنی قصه دنیا نیست. پیامبران و اوصیاء پیامبران و جانشینان پیامبران ما لم يدخلوا في الدنيا، اما وقتی که داخل در دنیا میشن میگه دیگه فحرزوهم عن دینکم. درسته؟ بترسید نسبت به دین دون زینا، چون دیگه اینا رفتن تو دنیا، دیگه الان طبق دنیا حکم میکنن. خب حکم تا قبل بر طبق اون چه که خدا گفته بوده، حالا که دیگه رفتن تو دنیا دیگه حکم مطابقه با دنیا میشه. لذا حکم میکند شریح قاضی که حسین پسر پیغمبر قد خرج عن دین جدهی فیجب قتله. این میشه حکم کسی که داخله در دنیا شده است. اینا می فرمادید دیگه حجیت ندارن. دقت کردید؟ پس حجیت دو مرحله داره. یه مرحله اول مرحله اقتضاست که این دلیل، این اماره دلیل حجیت شاملش بشه. این دلیل حجیت که شاملش شد، این مرحله اولی. مرحله دوم این است که مانع از دلیل حجیت نباشه. اگر مانع از دلیل حجیت آمد، خب اون مرحله اقتضا رو نمیگذارد به فعلیت برسه، مانع تحقق پیدا کرد. و مانع از دلیل حجیت بحث تعارضه. وقتی دوتا روایت با هم متعارض شدند، دوتاش نمیتوند برد دلیل حجیت بگیره دش. چرا؟ چون میدونیم این دوتا یکیش چیه؟ یکیش قطعا درست نیست. وقتی یکیش رو میدانیم که قطعا درست نیست، لیکن نمیدونیم کدومشه، دلیل حجیت میگیره این را؟ هیچ کدوم را دلیل حجیت نمیگیره. یعنی دوتا نمیتوند برد تحت پوشش دلیل حجیت. ببینید، اگر کسی بیماره، دکتر بهش قرص میداد، میگه این قرص رو بخور، میخوره. حالا قرصی رو که دکتر برای شفا و بهبود مرضش بهش داده، الان این قرص مشتبه شده است با یه قرص دیگر که اون قرص دوم سم نیست، سیانوره. بخورد در عرض چند ثانیه میکشدش. میخورد یا نمیخورد؟ ولو بیماریش بیماری چه باشد؟ حادی باشد و به قرص دارویش احتیاج مبرم دارد. خیلی خوب، اما الان این قرص مشتبه شده به یه قرص دیگه و او قرص دوم سم قاتله، بخورد میکشه. الان دو تا قرصه، یکی درمان، یکی چی؟ قاتل، میکشدش. دلیل حجیت قول دکتر که بهش قرص داده میگیره دش؟ نمیگیره. دوتا رو میذاره کنار، میگه نمیشه که بخورم این دوتا رو، اینا مشتبه شده، یه وقت سیانوره میکشدم. اینه داستان تعارض. وقتی که تعارض شد، دلیل حجیت نمیتواند دو تا دلیل متعارض رو بگیره. وقتی نتوانست بگیره، هر دو از حجیت میفته. لذا یا شما باید دفع تعارض کنید، یعنی از تعارض بیرونش بیارید. به چی؟ به ترجیح. بگو خیلی خوب، یکی مرجح دارد، او دیگری ندارد، به این دلیل ترجیح این حجت میشد، میرد زیر پوشش دلیل حجیت، او میشه ترجیح. قبول. اگر ترجیح نشد، دلیل حجیت هیچ کدومش نمیگیره. این هم بیانه که میگن اذا تعارضا تساقطا، تساقط عند التعارض مطابق اصل اولیست. تعارض، تساقط عند التعارض اصل اولیست. چرا؟ چون دلیل حجیت وقتی دوتایشو نگرفت، هیچ کدوم حجت نیست. وقتی هیچ کدوم حجت نباشد، تساقط است دیگه، یعنی به هیچ کدوم نمیشد عمل کرد. تا اینجا ما فقط خدمت شما عرض کردیم که بحث تعارض ادله از اهم مباحث علم اصول است و داخل در علم اصول است و یکی از مهمترین ابحاث علم اصول. خب تعریف تعارض انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.